ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی در این مجله در دهمین روز از نوروز فروردین 1403. پیش از اینکه وارد مجله بشیم اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در حملات هوایی منتسب به اسرائیل در شهر حلب سوریه دست کم 40 نفر کشته شدند. دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در حملات بامداد روز جمعه 5 عضو حزب الله لبنان نیز کشته شده است. وزیر دفاع سوریه نیز گفته است حملات اسرائیل به چندین منطقه در استان حلب به کشته شدن چندین پرسنل نظامی و افراد غیر نظامی منجر شده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که در این حملات انبارهای موشکی حزب الله لبنان در حومه جنوبی حلب نزدیک به فرودگاه بین المللی این شهر هدف حمله قرار گرفتند. شامگاه پنجشنبه نیز رسانه‌های سوریه خبر حمله به یک سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در نزدیک دمشق را منتشر کرده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. از آغاز جنگ در غزه بارها پایگاه‌ها و خانه‌های مسکونی نیروهای قدس جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه در حملات منتسب به اسرائیل بمباران شدند. به دنبال حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، شرکت‌های چینی عملیات احداث 200 در این منطقه را متوقف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که چین از پاکستان خواسته تدابیر امنیتی جدیدی را برای حفاظت از اتباع آن کشور به اجرا بگذارد. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه گذشته در منطقه بلوچستان 5 مهندس چینی و راننده آنها کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. بیش از 1200 مهندس و کارگر چینی برای احداث 200 آبی به بلوچستان پاکستان اعزام شدند. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری پاکستان است و پکن تا کنون میلیاردها دلار برای پروژه‌های راه و سدسازی در آن کشور سرمایه گذاری کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کرد. به گفته متیو میلر، این احکام اقدامی از سوی حکومت ایران برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی است. متیو میلر با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود گفت آنها باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدامات آنهاست. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند روز چهارشنبه خبر دادند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا در دستوری از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام دهد. به دستور دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل گفته شده که تمام تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کند تا بدون تأخیر و در همکاری کامل با سازمان ملل خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم غزه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی به آنها برسد. این دستور جدید دادگاه توسط آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از پرونده جاری این کشور که اسرائیل را به نسل کشی دولتی در غزه متهم می کند درخواست شده بود. این دستور روز پنجشنبه در حالی صادر شد که درگیری‌ها در باریکه غزه میان اسرائیل و نیروهای گروه افراطی حماس از جمله در اطراف بیمارستان اشرفا ادامه پیدا کرد.
ممنونم نسرین. نسرین افشار بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اما اینجا مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. از یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی سال‌های اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه گزارش خواهیم داشت. درباره دستور لازم الاجرای دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل برای جلوگیری از گسترش قحطی در غزه هم گزارش هم مصاحبه خواهیم داشت. درباره احکام صادر شده برای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان هم گفتگوی خواهیم داشت و همچنین گزارشی در خصوص پاپ فرانسیس دوم و دیدارش از زندان زنان. بامداد جمعه یکی از سنگین ترین حملات هوایی سالهای اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه رخ داد و گزارش هایکی از کشته شدن بیش از 40 نفر در این حملات. ارتش سوریه اسرائیل رو عامل این حملات معرفی کرده. وزارت خارجه ایران هم انجام این حملات رو محکوم کرده و خواستار دخالت بین المللی شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
زبانه‌های آتش و شلیک ضد هوایی، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از حملات هوایی گسترده بامداد جمعه در حومه شهر حلب سوریه منتشر شده است. حملاتی که از آن به عنوان یکی از گسترده‌ترین‌ها در نوع خود نام برده می‌شود. ارتش سوریه اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده و گفته تعدادی سرباز و غیر نظامی در این حملات کشته شدند. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که همزمان با این حملات گروه‌های مخالف حکومت این کشور هم حمله پهپادی به شهر حلب و اطراف آن انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که 5 نفر از نیروهای حزب الله لبنان در میان کشته شدگان این حملات هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، هدف این حملات را مرکز آموزش و انبارهای تسلیحات متعلق به حزب الله لبنان اعلام و شمار کل کشته ها را 42 نفر ذکر کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، 36 نفر از کشته های این حملات نیروهای نظامی سوریه بودند. رقمی که این حملات را به پرتلفات ترین در نوع خود تبدیل می کند. ساعتی پیش از انجام این حملات خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک خانه هم در حومه دمشق هدف قرار گرفته شده. بر مبنای این گزارش 2 نفر در آن حمله زخمی شده بودند. بامداد سه‌شنبه نیز حملاتی به دیرالزور در شرق سوریه صورت گرفت که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در میان کشته های آن حملات بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این حملات و متهم کردن اسرائیل خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در توقف انجام آنها شد. اسرائیل تاکنون ابراز نظری رسمی در این باره نکرده است. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این کشور انجام چنین حملاتی در داخل خاک سوریه را تایید کرده بودند. شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در نقاط مختلف سوریه همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان رخ می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، روزنامه الاخبار که با حزب الله لبنان همسویی دارد، بامداد جمعه از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر سور در لبنان و کشته شدن یک نفر در این رویداد خبر داد. گزارش‌های سایر منابع لبنانی فرد کشته شده در این حمله را از فعالان ارشد حزب الله لبنان نامیدند. حزب الله هنوز این موضوع را تایید یا رد نکرده.
بله، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما همونطور که در خبرهایی که همکارم نسرین افشار خوند و متوجه شدید، دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا به اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی متهم به نسل‌کشی در غزه هست، دستور داده تمام اقدامات لازم و مؤثر رو برای اطمینان از تامین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام بده. ابتدا در این زمینه گزارشی داریم از مهدی بیگی.
به گزارش سازمان ملل متحد، 80% از جمعیت 2,300,000 نفری غزه در ناامنی غذایی شدید قرار دارند. گروه‌های امدادرسان هم می‌گویند محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل و درگیری‌های مداوم مانع ارسال کمک‌ها شده. از سوی دیگر روز پنج شنبه دیوان بین المللی دادگستری گفته خطر قحطی غزه را تهدید نمی‌کند، بلکه قحطی در این منطقه در حال وقوع است. این دادگاه جهانی حالا به اسرائیل دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش قحطی اقداماتی لازم و مؤثر انجام بدهد. این دادگاه همچنین از اسرائیل خواسته تا ظرفیت و تعداد گذرگاه‌های مرزی را افزایش بدهد و آنها را تا هر زمان که لازم است باز نگه دارد. این درخواست‌ها را آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از شکایت خود علیه اسرائیل مبنی بر اتهام نسل‌کشی این کشور در غزه مطرح کرده است، اتهامی که البته اسرائیل آن را رد می کند. اسرائیل گفته تلاش می کند تا دسترسی گروه های بشردوستانه به غزه را از راه های زمینی، هوایی و دریایی گسترش بدهد. این کشور گروه افراطی حماس را متهم کرده که بیشتر کمک های ورودی به غزه را برای خود بر می دارد. سازمان های امدادرسان می گویند تنها یک پنجم از کمک های مورد نیاز به نوار غزه وارد می شود. ماتیو هولینگورث از مدیران برنامه جهانی غذا در شهر غزه در مورد وضعیت مردم در آنجا چنین میگوید:
هیچ جای دیگه در جهان وجود نداره که این همه انسان با قحطی قریب الوقوع روبرو باشند. اینجا در شهر غزه ما در کانون بحران در نوار غزه هستیم. مردم هر روز با ناامیدی به دنبال کمک هستند تا زنده بمونند. ما به اندازه کافی نمیتونیم به شهر غزه و شمال نوار غزه امداد رسانی کنیم.
همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروهی از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی گفته ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای ورود به رفح است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته فقط ادامه فشار نظامی قهرآمیز می‌تواند گروگان‌های اسرائیلی را به خانه بازگرداند. آقای نتانیاهو پیشتر به گروهی از قانونگذاران آمریکایی گفته بود اسرائیل چاره‌ای به جز رفتن به رفح ندارد، چون به گفته او موجودیت این کشور در خطر است. به گفته مقام‌های بهداشت غزه از آغاز حمله اسرائیل به این منطقه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل بیش از 32,000 نفر از فلسطینی‌ها تا کنون کشته شدند.
گزارش مهدی بیگیو میشنیدید. اما چقدر واقعا این دستورات دیوان بین المللی دادگستری، لایحه یا حتی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و نهادهایی از این دست الزام‌آوره و این دستورات چه پشتوانه اجرایی دارن؟ این سوال را از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد پرسیدم.
هم این دستوری که دیروز صادر شده و هم البته دستور موقت قبلی که در 26 ژانویه صادر شد از سوی دیوان بین الملل از نظر حقوقی لازم الاجراست. در واقع اسرائیل ملزم به اجرای اون هست. در حقوق بین الملل به خصوص در مسائلی که مربوط به تصمیمات شورای امنیت، دیوان بین المللی لایحه و پاره سازمان‌های دیگه میشه، با توجه به اینکه در اساسنامه سازمان ملل چه پیش بینی شده، دستورات لازم الاجرا گرفته میشه، ولی در عمل اجرای این دستورات خیلی بستگی داره به اینکه اون کشوری که هدف این دستورات هست چه کشوریه و موضوع مربوط به چه منطقه دنیا میشه و اون مسئله از نظر سیاسی در داخل سیستم سازمان ملل متحد و شورای امنیت به چه ترتیب بهش برخورد میشه. در مورد تصمیمات دیوان بین المللی لایحه همشون از نظر حقوقی لازم الاجران و من میتونم اینجا بگم که علل اصول تمام تصمیماتی که دیوان گرفته اکثریت قریب به اتفاقشون در عرض بیش از 75 سالی که این دادگاه بعد از جنگ جهانی دوم مشغول بوده و حتی قبل از اون دیوان دیگری که قبل از این بود، تصمیماتی که گرفتن از طرف کشورها رعایت شدن اجرا شدن. ولی البته استثناء دو تا سه تا چهار پنج تا استثناء داشتیم، مواردی که یه دولت اجرا نکرده.
اگر اسرائیل اجرا نکنه یا موردی باشه که الان مثال میزنید اجرا نکرده، چه اتفاقی میفته؟
در اساسنامه سازمان ملل متحد پیش بینی شده که اگر یک کشوری دستورات دیوان بین المللی لاهر اجرا نکنه، شورای امنیت ضامن اجرای اون دستوراته. یعنی این که شورای امنیت میتونه تصمیم بگیره مثلا اون کشور رو مورد تحریم قرار بده، حتی اجازه استفاده نیروی نظامی برای اجرای دستورات دادگاه بده. و خب البته اگر اینکه الان این موردی که پیش اومده مربوط به اسرائیله، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که این دستورات دادگاه علیه یک کشور کم اهمیت جهان سومی داده بود که هیچ کدوم از 5 کشور با حق رأی وتو در شورای امنیت در اون کشور منافع مستقیمی نداشتند، احتمالا شورای امنیت میتونست یا میکرد این کار رو که یه اقدامی علیهش انجام بده. ولی اینجا مسئله اسرائیله و اسرائیل هم میدونیم از روز اول در واقع تولدش مورد حمایت 100% امریکا بوده و بنابراین امریکا با توجه به رأی وتویی که حق داره در شورای امنیت، جلوی هر نوع تصمیم اجرایی علیه اسرائیل رو خواهد گرفت. به همین دلیل این دستور دیوان بین المللی فقط میشه گفت که جنبه سیاسی پیدا خواهد کرد، در اذهان عمومی در واقع اسرائیل رو بازنده قلمداد خواهد کرد، ولی اگر اسرائیل تن به اجرای اون نده، اتفاقی احتمال زیاد نخواهد افتاد، یعنی شورای امنیت نمیتونه اقدام بکنه. و البته من اینم باید اضافه بکنم که با توجه به همین حمایت بیچون و چرای امریکا از اسرائیل، کشور اسرائیل در موارد متعدد دیگه‌ای که تصمیماتی گرفته شده، حتی مواردی که خود امریکا رأی داده به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل، به کلی دستورات رو نادیده گرفته، خودش رو مستثنا از حقوق بین‌الملل، مستثنا از اجرای مقررات بین‌المللی میدونه و دنیا هم کاری نمیتونه بکنه جز این که فقط در حرف محکوم بکنه اسرائیل.
آقای محمودی، به شورای امنیت تصمیمات این شورا اشاره کردید. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه‌ای تصویب کرد، آمریکا وتو نکرد، مبنی بر اینکه آتش بس پذیرفته بشه، جنگ متوقف بشه. اما در عمل دیدیم که جنگ ادامه پیدا کرد. الان فرانسه هم میگه یک قطعنامه‌ای در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین ارائه بده. سازوکار نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، مثل سازمان ملل چی هست؟ چقدر میتونن در عمل اون قطعنامه ها، اون تصمیماتی که میگیرن رو عملیش بکنن؟
این دو موردی که شما اشاره کردید، یعنی همین قطعنامه هفته پیش در مورد اینکه اسرائیل آتش بس فوری رو قبول بکنه و یا تصمیم فرانسه برای ارائه یک قطعنامه برای شناسایی فلسطین، مسائل سیاست داخلی این کشور هاست. هیچ کدومشون اولا نه به طور جدی این مسائلی که در اونجا مطرح شده بهش اعتقاد دارن، نه میخوان اجراش بکنن، ولی به خاطر فشارهای داخلی به هر حال در هم در امریکا، هم در فرانسه، هم در اکثر کشورهای اروپایی که به شدت همیشه طرفدار اسرائیل بودن، نیروهایی هستن، مردم گروهایی هستن که مخالف این سیاست هستن و فشار میارن. بنابراین این طرحهایی که مطرح میشه بیشتر جنبه پاسخگویی به فشارهای داخلی داره. مثلا همین طرح آتش بس یا قطعنامه مربوط به آتش بس، خود دولت امریکا میدونست که اسرائیل این رو نخواهد پذیرفت. قبل از اون در سال 2016 آقای اوباما موافقت کرد، درست مثل همین مورد اخیر، رأی ممتنع داد امریکا به یک قطعنامه‌ای که در اون قطعنامه از اسرائیل به اصرار خواسته شده بود که به سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی در مناطق اشغالی فلسطینی پایان بده. ولی میدونیم امروز 8 سال 9 سال بعد میبینیم که نه تنها این مسئله ادامه پیدا کرده، بلکه تشدیدم پیدا کرده این شهرک سازی غیر قانونی. بنابراین همطور که عرض کردم، خیلی موارد این تصمیمات جنبه‌های سیاسی دیگه‌ای داره، ولی در عمل تجربه‌ای که کسانی که این مسئله رو از نزدیک دنبال می‌کنن، مسئله اسرائیل و فلسطین رو می‌دونن که کشورهای غربی هیچ کدومشون به طور جدی خواهان این نیستن که فشار بیارن مثلا تحریم بکنن اسرائیل رو، که کار ساده‌ای است. همونطور که آفریقای جنوبی رو تحریم کردن سالها و مجبورش کردن که آپارتاید رو کنار بذاره، در غرب این خواسته سیاسی وجود نداره به نظر میرسه و به همین دلیلم این قطعنامه ها، این پیشنهادات، این آرا رو باید فقط یک اعلام نظر سیاسی دونست و هیچ چیزی بیش از اون نیست.
صدای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما همونطور که تو خبرهام شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان رو اقدامی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی از سوی حکومت جمهوری اسلامی دونسته. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان اعلام کردند که این 11 نفر در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدن. دیانکو علوی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن فرانسه که پرونده این 11 کنشگر حقوق زنان رو پیگیری کرده، در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری از پرونده اتهامات و فشارها بر این فعالان ارائه داده.
این مسئله نه تنها کم تردید شده، بلکه به طور خاص در گیلان تقریبا میتونیم بگیم یک اتفاق نادر بوده. به طور خاص واکنشی که دستگاه امنیتی گیلان هم نشون داده بعد از اینکه 12 نفر رو بازداشت کرده، بلافاصله یه اطلاعیه منتشر کرد در روز 26 مرداد، یک روز بعد از بازداشت، و ادعا کرد که یک تیم اغتشاشگر رو که قصد داشتن برای سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی به قولی کارهای خرابکارانه انجام بدن رو متلاشی کرده. این واکنش سریع از طرف دستگاه امنیتی هم در رابطه با صدور این اطلاعیه حتی اتفاق نادریه، چون همونطور که شاهد هستیم معمولا اطلاعیه های از این دست برای موارد خاص منتشر میشه، اما گویا دستگاه امنیتی گیلان خیلی با تعجیل این مسئله رو منتشر کرد و در رابطه با اینکه این افراد به برنامه‌شون ایجاد ناامنی ما فراهم کردن مقدمات اختشاش و چیزهای از این طریق بوده. اما واقعیت از این قراره که همه آنچه که در رابطه با این گروه وجود داشته، همه آنچه که توی پرونده اینها هست، برخلاف تمام آنچه که توی دوران بازجویی، دوران بازداشت و در دادگاه گذشته و برخلاف اون چیزی که حتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم آمده در 26 مرداد سال گذشته، اینه که همه چیز فقط برمیگرده به یک گروه تلگرامی. افرادی که داخل این گروه بودن هر کدوم به 6 سال حبس محکوم شدن. تفاوت سنگین ترین حکم که به زهره دادرس داده شده 9 سال به خاطر این بوده که صرفا این گروه رو درست کرده. باید تاکید بکنیم اینجا، یعنی فراموش نکنیم که 8 نفر از این افراد حداقل هیچ سابقه کیفری نداشتن، هیچ وقت بازداشت نشدن، سابقه هیچ مسئله‌ای نداشت. افرادی بودن که بدون سابقه صرفا به خاطر تو تشکیل یه گروه تلگرامی که توش حرف زدن، اگه قرار بر این باشه شاید میبایستی نمیدونم هزاران هزار نفر رو به خاطر عضویت تو گروه تلگرام.
آقای علوی، یعنی در واقع اون اتهام تشکیل شبکه غیرقانونی منظورشون عضویت در یک گروه تلگرامی هست، درسته؟
بله همینطوره. و چیزی که جالب توجهه و در رابطه با همین مسئله بی سابقه بودن این شیوه بازداشت و این جمعی حکم صادر کردن به این شیوه، همینطور لازمه بهش اشاره بشه، خشونتیه که در زمان بازداشت تمام این افراد صورت گرفته.
خبرهایی داشتیم مبنی بر این که به شدت تحت فشار بودن که به اون چه که بازجویان میخوان اعتراف بکنن. همینو میخواستم بپرسم، این فشار، خشونت که میگید به چه شکلی بوده؟ این فشارها به چه شکلی بوده؟
از 12 نفری که 25 مرداد ماه بازداشت شدن، حداقل 10 نفر بدون حکم قضایی، یعنی بدون اینکه هیچ حکمی دریافت بکنن، بازداشت شدن. این افراد خب قاعدتا تقاضا کردن که برگه جلبشون، حکم قضاییشون رو ببینن. بلا استثناء همه افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. موقع بازداشت، زمانی که محل زندگی اینها رو تفتیش میکردن، بعضیاشون بعضن بیشتر از یک ساعت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. تعدادشون توی خیابون روبوده شدن، روی سر بعضیاشون توی خونه ها، زمانی که موقع رفتن برای بازداشت برای اینکه رمز تلفن هاشون رو بگیرن، اسلحه روی سرشون گذاشتن و تلاش کردن برای اینکه اینها رو خفه بکنن، دست روی گردنشون گذاشتن. این اتفاق، یعنی این حجم از خشونت در لحظه بازداشت واقعا بی‌سابقه بوده. از طرف دیگه در دوران بازداشت توی روزهای اول به طور خاص زمانی که اینها توی بازداشتگاه در اطلاعات گیلان بودن، فشاری که روی اینها بوده واقعا وحشتناکه. از جمله میشه به مواردی اشاره کرد، از جمله حداقل تعداد خیلی زیادی از این بچه‌ها متاسفانه مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. منظور من از تعرض هم حتاکی، هم قرار هم خطاب قرار گرفته شدن با الفاظ جنسی رکیک و بیشتر از اینها بوده. این حجم از فشار احتمالاً به خاطر این بوده که اون بیانیه‌ای که قبل از اینکه هر چیزی شروع بشه صادر شده، تلاش بوده برای اینکه مستندات ساخته بشه، مستند اضافی ساخته بشه در رابطه با چیزی که اصلا وجود نداشته.
صدای دیاکو علوی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
نوروز باستانی بر همه ایرانیان راستگفتار، پاکپندار و نیک رفتار خجسته، من رویا ملکی آرزو دارم امسال هر دمتان سرشار از احوالات ناب باش و سلامتی تن، روزهایتان بهاری، بهارتان خجسته و روزیتان افسون باد.
فرید امین هستم، نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم، همراه روزهایی با امید برای زندگی بهتر با خوشی و سلامتی.
من امید هستم و میخواستم برایتون نوروز مبارک بگویم. از صمیم قلب جور باشین، صحتمند باشین با همه اعضای فامیل و الان به پشتو نو کلمه مبارک شه.
سال نو، سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر
ما. شهریار سیامی هستم. نوروز به نام چندین کشور به عنوان میراث معنوی جهان در یونسکو ثبت شده، فقط ایران نیست. اما به نظر من ارزشمندترین دارایی فرهنگی مردم ایران نوروزه. نوروزتان خجسته باد.
شاهین بشیری هستم و خوشحالم که میتونم یک نوروز دیگه در خدمت شما باشم و این رسم زیبا رو که نشون دهنده هویت فرهنگی ایرانی ماست به شما تبریک بگم. سپاس از اینکه همراه ما هستید.
مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین گلابشون همیشه.
بله، در ادامه، در حالی که بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان مهیای مراسم عید پاک و رستاخیز مسیح میشوند، پاپ فرانسیس با حضور در زندانی در شهر روم مراسم سنتی پاشویه کردن حواریون توسط مسیح را تکرار کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
پاپ فرانسیس رهبر کلیساهای کاتولیک جهان در روز پنجشنبه همزمان با پنجشنبه مقدس مسیحیان با حضور در زندانی در روم 12 زندانی زن را پاشویه کرد. پنجشنبه مقدس به باور مسیحیان قبل از عید پاک است که یادآور پاشویه کردن حواریون توسط عیسی در آخرین شام پیش از به صلیب کشیده شدنش است. پاپ فرانسیس 87 ساله که اخیراً با مشکلات حرکتی بیشتری مواجه شده، مراسم این روز را از روی ویلچر خود انجام داد. در مکانی که در زندان ریبیبیا به این منظور تجهیز شده بود، 12 زن روی سکوی بلند نشسته بودند تا پاپ بتواند راحت‌تر و از روی ویلچر خود آنان را پاشویه کند. پاپ سپس روی یک پای برهنه این زنان آب می‌ریخت و در حالی که اغلب این زنان می‌گریستند، او با حوله پایشان را خشک می‌کرد و با ژست بوسیدن پاشویه را به پایان می‌برد و سپس با لبخند به آنان نگاه می‌کرد. این آیین با انتخاب فرانسیس به عنوان پاپ از سال 2013 متحول شده است. پیشتر پاپ‌ها برای این مراسم به کلیسایی در روم می‌رفتند و پاشویه فقط بر روی پای مردان کاتولیک انجام می‌شد. پاپ فرانسیس اما هر سال به یک زندان، مرکز پناهندگان یا بازداشتگاه جوانان سفر می‌کند تا بر این باور خود تأکید کند که شغل او به عنوان یک کشیش خدمت به افرادی است که در حاشیه قرار دارند. پاپ در کنار این مراسم و در سخنرانی کوتاهش برای حاضران گفت که عیسی خود را با شستن پای حواریون کوچک کرده است. پاپ سپس اضافه کرد که این تحقیر کردن خود به این خاطر است که به ما بفهماند او اینجا نیامده که به او خدمت کنیم، بلکه آمده تا خدمتگزار ما باشد و با این کار او شیوه خدمتگزاری را به ما می آموزد. این سخنرانی کوتاه و حضور عمومی پاپ فرانسیس بسیاری از مسیحیان کاتولیک را خرسند کرده، چرا که او پیشتر با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می‌کرد و در هفته‌های اخیر نیز در سخنرانی‌هایش معمولاً از یکی از دستیارانش خواسته بود تا سخنان او را برای حضار بخواند تا از فشار بر حنجره‌اش در امان باشد. مسیحیان جهان این روزها در تدارک مراسم عید پاک هستند که با رستاخیز و قیام مسیح پیوند خورده است. در این روز که اولین یک شنبه بعد از ماه کامل پس از اعتدال بهاری است، به باور مسیحیان عیسی پس از آنکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده است.
با همین گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله. همچنان با ما باشید.